مادی نیست، این روح من مجرده. تازه وقتی این روح من از این بدن من جدا میشه، اتفاقا اشرافش
بیشتر
میشه. الان چون تو زندان منه و منم با این اخلاق بدم و با این افعال بدم و این روح اتفاقا دارم چیکارش میکنم؟ من الان روحمو دارم عذاب میدم. واقعا گویا قدم باید بابا من اگه اخلاقم بده، غیر از این که اطرافیانم اذیت میشه، مهمتر از این که بعضیا متوجه میشن وجدان. حالا لذا منظور اینه که من بدونم نه بابا، من یه روح مجردی دارم. تازه این روحه وقتی از بدن من جدا میشه این وسعت پیدا میکنه. ولذا در روایت هست که انسان میبینه همون روحه هرچی، آقای دکتر این میگن که هرچی میاد ظاهرا از پا سرد میشه دیگه، بدن از پا سرد میشه میاد و آخرین مرحله یه حرفا از بالا. این روح هرچی که میاد بالا، این هی به تناسب بالا آمدن، هی اشرافش به بیرون بدنش بیشتر میشه. میبینه کی گریه میکنه، کی میدوه، کی قصه داره، همینا رو میبینه. ولی اون تلقین که یه وقتی هم صحبت کردیم، که من یادم میاد یک رفیقی داشتیم، طلبه بود، طلبه خوبی هم بود، خیلی خوب بود، خدا بیامرزدش، مرحوم شد. خب ما رفتیم و رفیق من بود، خیلی این حرفا. بعد برادرش به من زنگ زد، برادر یه مقدار تو فضای فکری، من نمیشناختمش اونجا کالا اینا، که آقا این چی بود شما به برادر من افهم، مگه برادر من نمیفهمید؟ او اگه میخواست بفهمه فلان. من خب گوش دادم، خیلی تمام که شد و عصبانیت شد فلان حرفا. گفتم اتفاقا اونجا اگر میگن بفهم، پس معلوم میشه که او قدرت فهم رو
داره.
اگر قدرت فهم نداشت که اینو بهش نمیگفتن. منتها این که شونه هاشو تکان بدن، منتها چون این هنوز با این بدن جسمی من ارتباط داره، به خاطر اینه که یه ذره هی میگن بلند بگو، و الا یه ذره دیگه همون یه ذره هم خوندن شما لازم نیست و گفتن شما هم لازم نیست و بلند صحبت کردن هم دیگه لازم نیست. منظورم این نگاه ها بینه شما رو عوض میکنه و حرف دیگه هم میشه زدید. ببخشید زیاد صحبت کردم.
ما در بحث کارکردهای معاد، خب جناب استاد اشاره کردن سه کارکرد کلام رو داریم که اصلاح بینشی معرفتی است و بحث روانشناختی و اثرگذاری در رفتار فردی. در بخش اول که اصلاح بینش باشه، حالا تعبیر هم اصلاح بینش هم جهت‌دهی بینش هم گاهی تغییر بینش رو میتونیم لحاظ کنیم. به سه حوزه جدی در این حوزه میشه توجه داشت، که اینکه مرگ رو وجودی بدانیم نه امر عدمی، اینکه عالم آخرت رو یک محیط وسیعی بدانیم نه صرفا یک محیط محدودی که صرفا با عذاب همراه باشه، و اینکه قائل به تجرد روح باشیم. بعد بینشی و تغییر بینشی از این جهت بسیار جدی و مهمه که انشالله این بحث رو در برنامه آینده دنبال خواهیم کرد. تشکر میکنم از جناب استاد جبرئیلی.
سلامت باشین، ببخشید.
از شما شنوندگان محترمم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم، و تا مجال آینده همه شما رو به ایزد منان میسپارم. خداوند یار و نگهدارش.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
الله الله الله. پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
جهش تولید با مشارکت مردم، این شعار امسال. امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه.
یه لحظه ساکت، یه لحظه ساکت. داری چه کار میکنی؟
داریم میسازیم.
چیو؟
ایرانو.
برای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام به همه شما شنوندگان خوب رادیو معارف. با یکی دیگر از برنامه‌های برای ایران در خدمت شما عزیزان هستیم و در همین ابتدا برنامه رو مزین می‌کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب عزیزان، موضوع برنامه برای ایران تبیین و بررسی شعار سال هست و خیلی خوشحال میشیم که در همین ابتدا با برنامه خودتون در ارتباط باشید از طریق دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم صفر. انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد این برنامه با رادیو معارف در میون بگذارید. همونطوری که خدمت شما عرض کردیم، برنامه برای ایران اختصاص به تبیین و بررسی شعار سال داره که جهش تولید با مشارکت مردم هستش. ما در این جلسه در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد بیدار، کارشناس در مسائل اقتصاد اسلامی و همچنین عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی هستیم. جناب آقای بیدار سلام، به این برنامه خوش آمدید.
بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و محترم این برنامه عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم.
خواهش میکنم. خب ما در این برنامه قصد داریم به جایگاه جهش تولید در منظومه اقتصاد مقاومتی بپردازیم. مسئله اقتصاد مقاومتی مسئله بسیار راهبردی و مهمی است که در سالیان اخیر رهبر معظم انقلاب بارها، البته در دولت‌های مختلف، تأکید داشتن بر این کلیدواژه بسیار مهم. حالا ما در این قسمت می‌خوایم ببینیم که در حقیقت جایگاه جهش تولید در فرایند اقتصاد مقاومتی چگونه تعریف میشه و چگونه خودش رو نشون میده. در ابتدا شاید مناسب باشه که حضرت عالی راجع به چیستی اقتصاد مقاومتی یک توضیح مختصری بفرمایید. با ادامه سوالات در خدمت شما خواهیم بود.
بله، اقتصاد مقاومتی در حقیقت در مقابل اقتصاد سلطه پذیر و اقتصاد وابسته قرار دارد.
بله،
این اصطلاح با این ادبیات خاص در سال 1389 برای اولین بار توسط مقام معظم رهبری به کار گرفته شد و اون سال مواجه بودیم و اون سالها تحریم‌های بی سابقه ای رو از سوی دشمنان جمهوری اسلامی ایران ما شاهد بودیم.
بله.
هرچند که تحریم ها از ابتدای انقلاب اسلامی وجود داشت و اولین تحریم ها در سال 1358 به بهانه تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط آمریکا وضع شد، اما همچنان در طول انقلاب، در طول جنگ تحمیلی، در طول سالیان مختلف ما با این تحریم ها مواجه بودیم تا اینکه در سال 1391 تحریم های اقتصادی به اوج خود رسید. علاوه بر آمریکا، اتحادیه اروپا هم تحریم‌های جدیدی وضع کرد، شورای امنیت سازمان ملل هم تحریم‌های جدیدی وضع کرد، برخی از کشورها، کشورهای حاشیه خلیج فارس، بعضی از کشورهای جنوب شرق آسیا، اینها هم همراهی و مشارکت کردند و تحریم ها در حوزه بانکی، در حوزه صادرات نفت، در حوزه مسدود شدن اموال و دارایی های جمهوری اسلامی در نزد دولت های مختلف تشدید شد. همه این تحریم ها قابل پیش بینی بود. به همین خاطر مقام معظم رهبری در مقابله با این تحریم ها اصطلاح و ایده و اندیشه ابتکاری اقتصاد مقاومتی رو مطرح فرمودند. در حقیقت اقتصاد مقاومتی یعنی مقاومسازی اقتصاد و کاهش و خونساسازی اثرپذیری اقتصاد داخلی در مقابل بحران‌ها و خصومت‌هایی که از خارج بر اقتصاد کشور تحمیل میشه.
بله.
این اقتصاد مقاومتی در حقیقت تکیه بر ظرفیت‌های داخلی دارد. بدون بحث تولید و بدون جهش تولید اقتصاد مقاومتی امر بی‌معنایی خواهد بود، اما در این حال توجه به فرصت‌های جهانی هم بسیار لازم است. از مؤلفه‌های مهم اقتصاد مقاومتی بحث برونگرایی است، درونزایی و برونگرایی. درونزایی به معنای اتکای به ظرفیت‌های داخلی در امر تولیده و برونگرایی یعنی نگاه باشد به فرصت‌های جهانی. با در نظر گرفتن این دو نقطه اساسی میشه گفت که اقتصاد مقاومتی یک شبکه ای پویا در اقتصاد جهانی است، همواره برای خودش فرصت ایجاد میکند و به دنبال پیشرفت کشور خواهد بود.
توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال و معتقدم، به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد.
تو ایران منی، جانم فدایت، تو خاک لاله ها، من خاک پایت، تو داری ریشه در سجاده عشق، به جان میخوانمت تا بی نهایت.
خب از اینکه شنونده برنامه برای ایران هستید از همه شما سپاسگزارم. در این برنامه ما اقتصاد مقاومتی رو مورد بررسی قرار میدیم و رابطه ای که میتواند با تحقق شعار سال داشته باشه. کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و مسلمین دکتر محمد بیدار هم در استودیو حضور دارند و درباره اقتصاد مقاومتی و نقشی که در تحقق شعار سال داره مطالبی رو بیان کردن. جناب آقای بیدار، من فکر میکنم که ما اگر بخوایم اقتصاد مقاومتی رو در سطح جهان بررسی بکنیم، نمونه هایی رو در کشورهای دیگه هم داشته باشه که بعضن موفق هم بودن در این زمینه. حالا اگر شما با توجه به فرصت کم ما به صورت مستاقی مواردی رو از سایر کشورها سراغ دارید بفرمایید.
مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی فرمایشی دارند که می‌فرماید اقتصاد مقاومتی یک اندیشه تجربه شده در دنیاست و یک اندیشه موفقی بوده. اگر ما به دنبال ریشه ها و نمونه های عملی اقتصاد مقاومتی در طول سالیان دراز تاریخ بگردیم، حتی اون زمانهایی که انبیاء الهی برای مدت زمانهایی حکمرانی مملکت رو در اختیار داشتن، اونها هم بحث اقتصاد مقاومتی بوده. بحث الگوی مدیریتی حضرت یوسف علیه السلام در اون شرایط خاصی که برای سرزمین مصر اومد از همین حکایت میکنه. شرایطی که پیامبر گرامی اسلام در مکه داشتن و بعد در مدینه داشتن بر اساس اقتصاد مقاومتی بود. پیشرفت ها و توسعه یافتگی هایی که اخیراً در کشورهای صنعتی اتفاق افتاده، اونها هم همشون گوشه هایی از اقتصاد مقاومتی، به ویژه بحث حمایت از تولید داخل رو با جدیت تمام به کار گرفتن.
بله.
حالا چند تا کشور رو به طور نمونه میشه در این زمینه مثال زد. یکی از اینها کشور انگلستان است که این کشور تا قرن 12-13 یک کشور بسیار فقیری بوده، اما روی آوردن به حمایت از تولید داخل و مخصوصا اون زمان در قرن 14 اون صنعت پیشرو برای توسعه صنعتی اروپا صنعت نساجی بود.
بله.
استفاده از پشم و پارچه. در انگلستان قانون کردند که واردات پارچه را ممنوع کردند. حتی انگلستان و بریتانیا که بر خودش مستعمراتی داشت، یکی از این مستعمراتش هندوستان بود، پارچه ها و پنبه هایی که از هندوستان وارد انگلستان می شد این را ممنوع کردند. با وجود اینکه پنبه های هندوستان بسیار مرغوب تر از پنبه های داخل انگلیس بود، اما گفتن که ما فقط باید لباس هایی با پارچه های انگلیسی استفاده کنیم.
بله.
نمونه دیگر از مستعمرات انگلستان تا وقتی که به استقلال رسید خود کشور آمریکا بود که تا سال 1776 که به استقلال رسید جزو مستعمرات بریتانیا به حساب می اومد. انگلستان برای اونها هم رحم نمی کردن. برای آمریکا اجازه نمی دادن اونها فعالیت های تولیدی با ارزش افزوده بالایی داشته باشن.
بله.
تنها مثلا در حد تولید مواد اولیه به اونها اجازه داده می شد. مثلا در بحث تولید آهن، این که می گفتن شما فقط حق دارید و کارخونه هایی داشته باشید، کارگاه هایی داشته باشید فقط آهن خام تولید کنه، اما اجازه تولید فولاد رو به هیچ وجه به اونا نمی دادن. چون فولاد که در جوانب مختلفی از زندگی، در صنعت، در عمران، در ساختمان، در موارد مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد، یک صنعت با ارزش افزوده بسیار بالایی است. یعنی این حمایت ها، البته خب اونها کارشون در بحث توسعه کشور خودشون همراه با غارت بود، همراه با استعمار کشورها و ملتهای دیگر بود، اما این گوشه خاص که حمایت از تولید داخل صورت بگیرد کاملا براشون بود. یا خود کشور آمریکا، آمریکا بعد از استقلال که تحت استعمار انگلیس قرار گرفته بود، اومدن مردم کالاهای انگلیسی رو به دریا ریختند. جنبش بوستون و جنبش‌های دیگری در این زمینه در طول تاریخ آمریکا هست که شعار کالای انگلیسی نخرید، پارچه انگلیسی نپوشید، با وجود اینکه پارچه‌های انگلیسی بسیار مرغوب‌تر از پارچه‌های آمریکایی بود.
بله.
اما اینها اومدن و اون زمان گفتن که ما فعلا از نظام اقتصاد آزاد به هیچ وجه حمایت نمی کنیم تا زمانی که روی پای خودمون بتونیم وایستیم.
بله.
و الان هم کشورهای مختلف دنیا، مثلا چین، چین به درستی از دو مؤلفه درونزایی و برونگرایی اقتصاد مقاومتی استفاده می کند. از نیروی انسانی که در کشور خودش هست و به عنوان یک ظرفیت حقیقی برای تولید کالاهای با کیفیت و در تمام سطوح کیفیتی البته کالا تولید میکنه و ارزان قیمت، به خاطر این برونگرایی رو هم داره، کشورهای مختلف دنیا رو رصد میکند و با حجم انبوه صادرات بازارهای مختلف کشورها رو با استفاده از همین ایده به تسلط و تصرف خودش در آورد.
بله، بسیار خوب. از در این لحظه یک میان برنامه رو با هم میشنویم و با بخش پایانی برنامه برای ایران در خدمت شما خواهیم بود.
در دهه‌های گذشته کشورهای بدون نفت که توی صادرات کفش رتبه‌های بالایی تو دنیا دارن، برای توسعه صنعتیشون روی صنایع کفش و پوشاک تمرکز کردند، چرا که هم ارزاوره و هم اشتغال زایی مثال زدنی داره. اما چرا کشور ما نتونسته با وجود ظرفیت بالای تولید با کیفیت جایگاه صادراتی قوی و پررنگی توی دنیا داشته باشه؟ رئیس اتحادیه کفش دوزان:
توان ما در صنعت کفش حدود مثلا اگر که الان بخوایم بیایم روی به اصطلاح دو شیفت کاری دوستانمون، میتونن تا 400 میلیون جفت تولید کنن. مصرف کشور ما 150 میلیونه. 80% واحدهای صنفی ما با 50% ظرفیت کار میکنن. کفشایی که داریم میتونیم حتی اگر بین 70 تا 80 دلار به روسیه بتونیم صادر کنیم، خب شما بررسی کنید ببینید که چقدر ارزشمنده دیگه.
به عنوان تولید کننده ثبت سفارش های ما با زمان طولانی و حتی گاهی وقتا رد میشه.
ما باید مواد اولیه‌مون رو به قیمت مناسب‌تر، راحت‌تر بتونیم تهیه بکنیم. متأسفانه ما تو تامین مواد اولیه مشکلات خیلی زیادی داریم.
بهانه تحریم به عنوان یه مانع صادراتی با هوشمندی و همت مسئولین قابل حله. مثلا صادرات به کشورهای همسایه نظیر عراق که مبادلات ارزی و دلاری نداره میتونه راه حل خوبی باشه. اما چرا این روزها این بازار هم لنگ میزنه؟ یکی از اعضای هیئت مدیره جامعه کفش ایران:
در طول 20 سال گذشته به خاطر همین نوسانات قوانین و بخشنامه ها و عدم درکی که نسبت حساسیت این صنعت هستش، هنوز صادرات امسالمون شاید معادل سال گذشته نشد. 11 ماه اخیر به دلیل همین اشکالاتی که متاسفانه دوستان برای کردن، سهم ما توی بازار عراق که تقریبا تو بازار عراق سهم اون به لحاظ تغییراتی منفیه، یعنی سهم 45 خوده ایمون شده 42% علاوه وزنی. شما در دینی که ما حتی نسبت به عراق که بزرگترین ریسک صادراتی ما تو عراق هستش توجه نکردیم، به خاطر این بحث تفاوت نرخ ارز. ما میگم نرخ قیمت تموم شده رو شما برو با نرخ آزاد بخر، ولی اگه بخواد بفروشی بیا با نرخ 40 تومان بفروش. خب نمیشه. مگه میشه یه نفر با 50 تومان بخره با 40 تومان بفروشه؟
اگر ما بخوایم جهش تولید داشته باشیم باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم.
خب به بخش پایانی برنامه برای ایران رسیدید. ما در این برنامه در حقیقت بررسی کردیم جایگاه جهش تولید در منظومه اقتصاد مقاومتی رو و کارشناس محترم ما جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد بیدار راجع به چیستی اقتصاد مقاومتی و همچنین سابقه اقتصاد مقاومتی در کشورهای مختلف اشاراتی داشتن. الان استاد به بخش جمع‌بندی رسیدیم. حالا چون برنامه ما هم راجع به تحقق شعار سال هست، اگر به طور خلاصه بخوایم اشاره بکنیم که جهش تولید چگونه با اقتصاد مقاومتی محقق میشه، چه مواردی رو میشه اشاره کرد؟
بله، عرض کنم که اقتصاد مقاومتی در حال حاضر به ویژه تنها نسخه شفابخش اقتصادی است.
بله.
و این که عرض میکنم در حال حاضر به دلیل اینکه اقتصاد مقاومتی فقط اختصاص به زمان تحریم نداره.
درسته.
اما در شرایط تحریم آثار مثبت اقتصاد مقاومتی خیلی بیشتر واضح میشه و خودش رو نشون میده.
بله.
برای اینکه ما از مشکلات اقتصادی خارج بشیم و به پیشرفت اقتصادی حقیقی برسیم، چاره ای جز اعمال اقتصاد مقاومتی نداریم. در نقطه مهمترینه که در اقتصاد مقاومتی بحث تولید داخلی محوریت اساسی رو داره بازی میکنه. اقتصاد مقاومتی 10 مؤلفه داره، 9 از اون مؤلفه ها با بحث تولید مرتبطه. مقام معظم رهبری برای اقتصاد مقاومتی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی رو در قالب 24 بند ارائه فرمودند تا مورد توجه جدی مسئولان اجرایی قرار بگیرد. از این 24 بند حداقل 20 بند به بحث تولید مربوطه. یعنی بحث تولید ملی رو اگر ما نداشته باشیم نمیتونیم به اقتصاد مقاومتی که تنها راه برون رفت ما از مشکلات فعلی است به اون دست نخواهیم یافت. پس اقتصاد مقاومتی یک اقتصادی پیشرو، اقتصادی مولد، اقتصادی فرصت ساز است و به هیچ وجه به معنی اقتصاد ریاضتی نیست، اقتصاد جزیره ای نیست، اقتصاد منفعل نیست. به این معنا نیست که ما یه حصاری دور کشور خودمون و مرزهای خودمون بکشیم و با هیچ جا ارتباط نداشته باشیم. اصلا به این معنا نیست، بلکه اتفاقا از تمامی فرصت ها، فرصت های داخلی، فرصت های خارجی به خوبی تمام استفاده می کند و ما باید در این زمینه به بحث تولید بهای بیشتری بدهیم برای اینکه وزن اصلی و نقش اصلی رو در تحقق اقتصاد مقاومتی مسئله تولید ایفا میکنه.
بله، بسیار سپاسگزار از توضیحات بسیار خوب جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد بیدار، کارشناس در مسائل اقتصاد اسلامی. انشالله که با تحقق موارد اقتصاد مقاومتی در کشور ما انشالله شاهد جهش تولید و رونق در این زمینه در همه سطوح مختلف کارخانه‌های کشور باشیم. در این لحظه به پایان برنامه رسیدیم و به اتفاق کارشناس محترم این برنامه از همه شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
بلند نام تو خورشید تابان، که با عشق تو من عاشق ترینم، به ایمانم قسم که بر نتابم اگر بیگانه در خاکت ببینم. ایران، 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 مهد در ایران.
الذین
زلال جان،
دریاب زلال چشمه ایمان را، این مایه سرفرازی انسان را، در خلوت خود قدر بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را، در خلوت خود قدر بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر آیه 214 از سوره بقره جزء دوم با هم بشنویم.
ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب.
آیا گمان کردید که داخل بهش میشید در حالی که هنوز مانند آنچه بر پیشینیان گذشت به شما نرسیده، قصه ها و سلخی های دیگران نچشیده میخواید بهش؟ دیگران خیلی سختی چشیدن، شما با یک اظهار اسلام بدون غم و اندوه و تلخی ها، ناکامی ها، گردنه ها، عبور از گردنه ها میخواید بهش؟ اتوقع نیست. اما حسبتم ان تدخل الجنه، فکر میکنید میرید بهش؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تلخی ها و سختی های دیگران به شما نرسیده، هیچی نشده، قبل از شما خیلی مشکلات داشتن، مستهم البأساء و الضراء، سختی های از خارج به اونها تحمیل میشد، مثل جنگ و سرقت، ضراء سختی های از درون به اینها، مثل بیماری، زخم، جراحت، بأساء سختی های خارج، ضراء سختی های داخل، مستهم البأساء و الضراء از داخل و خارج به اینها سختی می رسید، و زلزلو اینها زیر و رو می شدن، به قدری به اینها فشار وارد می شد که می گفتن حتی یقول الرسول والذین آمنوا، پیغمبر با طرفداراش می گفتن متى نصر الله، خدایا این یاری تو کی می رسه، ما که داریم می بریم. الا ان نصر الله قریب، خدا میگه نه صبر کنید، نصرت خدا نزدیکه. میخواد بگه یه شرایطی پیش میامد که پیغمبر و مؤمنین یعنی در سخت‌ترین شرایط قرار میگرفتن، اونها که مقاوم بودن میگفتن خدا یا پس کی نصر یاری تو میرسه، وقت قبل از شما این سختی‌ها رو کشیدن رفتن بهشت، وقت شما میخواید راحت به بهش برسید، یه توقع غلطی. در حدیثی داریم که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود بهش با سختی ها قاطی شده، ان الجنت حفت بالمکاره و ان النار حفت بالشهوات. در فارسی هم میگیم نابرده رنج گنج میسر نمی شود، مزعان گرفت جان برادر که کار کرد. متى نصر الله؟ پیغمبر و مؤمنین گفتن نصرت خدا کیه؟ نصرت خدا قطعیه، هی منتظر بودن که خدا زودتر، خدا قول داده انهم لهم المنصورون، آیه قرآنه، کتب الله الاغلبن انا و رسولی، خداوند تثبیت کرده پیروزی پیغمبرانشو، تثبیت کرده که حزب الله غالب است و بنابراین ممکن است دیر و زود بشه، ولی سوخت و سوز نداره. پیام یا یه